کجا آمده است، به کجا آمده است، برای چه آمده است، به کجا می رود. ببینید اگر کسی نداند از کجا آمده است، نمی داند به کجا می رود. بنابراین اگر انسان با خودش آشنا بشد، می فهمد که گناه سدی است برای هدف انسان در زندگی. گناه میتوند آینه دل انسان رو برای انعکاس دادن صفات الهی تیره و تار کند و انسان رو در بندگی شکست بدن. لذا خیلی باید انسان به خودش فکر بکند و با خودش آشنا بشد و در نهایت ببیند کجای این زندگی قرار دارد و چه چیزی مانع او در راه رشد او و حرکت او قرار میگیرد. همینطور که قبلا عرض شد، از نظر عرفا انسان مثل یه آینه هستند که قرار هست که صفات الهی رو بازتاب و انعکاس بدن و هرچی این آینه تیره و تار شود انعکاس خوبی نخواهد داشت، تا جایی که اصلا هیچ انعکاسی ندارد. همینطور که خداوند در رابطه با کفار می فرماید ختم الله علی قلوبهم، در رابطه با منافقین و یهود می فرماید ثم قست قلوبکم فهی کالحجاره، قلب های شما مثل سنگ شد، بلکه از سنگ هم سنگتر و سختتر. ببینید قلبی که باید نرم باشد، قلبی که باید مهربان باشد، قلبی که از ابتدا مهربان آفریده شده است. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، قلبی که ایمان محبوب اوست به جایی میرسد که قرآن فرمود و اذا ذکر الله وحده، وقتی نام خداوند یگانه را میشنوند میبینیم که قلب ها اینها متنفر میشوند از شنیدن نام خدا. از این جهت گناه انسان رو مسخ میکند و تنها موجودی که قابل مسخ است انسان است. یعنی انسان تنها موجودی است که میتواند هویتش تغییر کند و خودش تبدیل به یک ضد خودش شود. هیچ موجودی، هیچ حیوانی و هیچ جمادی و هیچ نباتی تغییر هویت نمیدهند. یعنی گرگ همیشه گرگ است و خورشید همیشه خورشید است. به تعبیر علامه شهید مطهر رحمت الله علیه فرماید که ما هیچ گرگی نداریم که گرگیت نداشته باشد و خورشیدی نداریم که خورشیدیت نداشته باشد. یعنی اونا هویتش رو تغییر نمی کند. تنها موجودی که می تواند خودش نباشد انسان است. مثلا میگن فلانی انسان است ولی بوی از انسانیت نبرده. و در دنیای امروز این نسل‌کشی ها رو و این بیرحمی هایی رو که از ناحیه انسان سر میزند میبینیم، به این حقیقت میرسیم که واقعا گناه میتواند هویت انسان رو تغییر بدهد و انسان رو ضد انسان کند. منتها انسان در بحث گناه قدم به قدم به قساوت قلب میرسد. لذا تعبیر قرآن در رابطه با شیطان این هست که میفرماید خطوات شیطان، یعنی گام به گام انسان به گناه آلوده میشود و به جایی میرسد که بالاخره کاسبیش به تعبیر قرآن میشود گناه. فرمایشی دادن آقا علی ابن مصر رضا علیه السلام فرمود در دل گناهان بزرگ گناهان پوچک نهفته است. یعنی گناهان صغیره راهی است به سوی ارتکاب گناهان کبیره. یعنی انسان از گناه کوچک شروع میکند و کم کم قبح گناه از انسان برداشته میشود و کم کم تبدیل به گناهان بزرگتر میشود و این گناهان صغیره تبدیل به گناهان کبیره میشود. هرچند هیچ گناهی از یه جهت صغیره نیست، چون نافرمانی در مقابل خدا بسیار بزرگ و زشت است. لذا هنر شیطانی بحث خطوات است. یعنی چه؟ یعنی انسان اول تزیین میکند زوی نسو و عملهی فرعاه و حسنه. تو کارشون است که ابتدا یک زشتی رو برای انسان تزیین میکند و زیبا جلوه میدهد. انسان زشتی این کارا برش خوشمزه میشد، برش زیبا میشد. در حقیقت شیطان آشپز خوبی است. از بدترین غذا میتواند مطبوع ترین غذاها رو بسازد و فریب بدهد. لذا اول از تزیین شروع کند، از تطویع شروع کند. تطویع یعنی گناه رو بر انسان با رغبت میکند، همین تعبیری که در تو با بحث قابل مطرح است که قرآن فرمود که وقتی تصمیم گرفت حابیل رو بکشد و قسم یاد کرد که خواهم کش، در این رابطه قرآن فرمود که و توعت له نفسه قتل اخی. توعت این تو یعنی میل، برعکس کره و کره یعنی بیمیلی. و طبعت له نفسه قتل اخی، یعنی وقتی داداشش رو حابیل رو میکش لذت برد، یعنی با میل اقدام به کشتن حابیل کرد. یعنی اینقدر انسان میتواند کوچک شود و میتواند نگاهش برگردد که زشتی ها برای انسان زیبا شود. بعدش شیطان کاره بعدش این است که نه تنها تزیین نمی کنه، وقتی انسان رو به چنگ خودش انداخت و در طور خودش قرار داد، دیگه یأمرکم بالسوء والفحشاء، یعنی انسان رو امر میکند به زشتی. ان النفس لامارتون بسو، دیگه اونجا بحث از تزیین نیست، بلکه بحث از امر کردن است، فرمان دادن است. یعنی کار به دست شیطان و نفس میافتد و انسان مأمور آنها میشود و شیطان آمر و امر کننده میشود و انسان هم چشم بسته به فرمان شیطان عمل میکند. از این جهت باید خیلی مراقب باشیم. ممکن است فرض بگیر که نسبت به یک کسی اول بدبین باشم، ناراحت باشم، ناراحتی تبدیل به کینه شود و کینه تبدیل به یک اقدام خشنی بشود. یعنی قدم به قدم انسان دیگه خودش نمتوند جلو حالت خودش رو بگیرد. به این خاطر است که میگن توبه از گناه واجب فوری است. خب ما تو واجبات، یکی از واجبات، انواع واجبات، واجب فوری است. یعنی یه طور مثل جواب سلام دادن، کسی که سلام کرد ما باید فوراً جواب او را بدهیم، واجب فوری است. یکی از چیزایی که واجب فوری است توبه از گناه است. یعنی به محضی که انسان گناه کرد بلافاصله باید توبه کند و اثر این گناه رو بر قلبش دور کند، بلا اگر فراموش کند یا توبه رو به تأخیر بیندازد که یکی از وسوسه‌های شیطان همون تأخیر انداختن توبه است، کم کم انسان عادی میشد برش گناه و از توبه هم متنفر می شود و اصلا دست به توجیه می زند و گناهان حیوانی انسان چه بسا تبدیل به گناهان شیطانی شود و به جای اینکه انسان پشیمون شد از گناه، بلکه افتخار هم بکند به کاری که انجام می دهد. آقا امام سجاد علیه السلام در دعای هشتم صحیفه سجادیه پناه می برد به خدا از شر بیش از 40 چیز که ایزان مراجعه کنند. دعای بسیار مهمه. اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص و ثورت الغضب، پناه برم از اینکه حرص اوج بگیرد و از ثورت الغضب یعنی آتش غضب، یعنی غضب انسان فراوان شود، از کنترل انسان خارج شود، و قلت صبر، و پناه برم به خدا از کمی صبر، و غلبت الحساده، یعنی انسان پناه باید ببرد از اینکه حسادت بر انسان غلبه میکند. ببینید اولش انسان تو نیست، به تعبیر مرحوم علامه جعفری فرمود که انسان اول با خوردن چند قطره شیر مادر سیر می شود، به جایی می رسد که اگر همه دنیا رو به او بدن سیر نمی شود. یعنی قدم به قدم که تعبیر قرآن در رابطه با شیطان، همه خطوات شیطان است. انشاءالله خدا توفیق بده ما از شر خطوات شیطان نجات پیدا کنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر انسان حضور ذهن داشته باشه و شیطان اون رو به غفلت و نسیان مبتلا نکنه، باید بدونه که هر سخنی که میگه برای آغاز هر جمله و برای ادامه سخن احتیاج به یاری و عنایت خداوند داره. همه دستورات الهی برای اینه که ما به صراط مستقیم هدایت بشیم و صراط مستقیم رو طی کنیم تا انشاءالله به سعادت برسیم. قطعاً با قرار گرفتن در مسیر صراط مستقیم از شیطان و وسوسه های اون در امان خواهیم بود. Thank you. خانم ها آقایان، خیلی متشکرم که با برنامه امروز همراه بودید. بهترین ها رو براتون آرزومندم. التماس دعا و خداحافظ.
الو، صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان. اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده. دارم میپرسم الان چیکار کنم. بازار؟ آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشین دا، صدا رو نشنیدم. فکر کنم دنبالی بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قصی هم میده. بیبی خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام یگانه اصلی بخش سلام عرض میکنم به همه شما شنوندای عزیز رادیو ایران، به ویژه برنامه ایران امروز. من رضا فرخی خوشحالم که با ایران امروز دیگر در هفتم بهمن ماه همراه شما هستم با یک موضوع بسیار مهم که میتواند بر موضوعات مختلفی در جامعه اثرگذار باشه. حتما با ما تا پایان، یعنی حوالی 13:30 دقیقه همراه باشید. امروز می‌خوایم درباره راهبران فکری، نخبگان اجتماعی در حوزه‌های مختلف صحبت کنیم. راهبری افکار یک نوع تأثیر و هدایتگری است که توسط اشخاص فعال رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی صورت می‌پذیرد، به صورتی که معنای پیام‌ها یا محتوای رسانه‌ای را برای کاربران سطح پایین رسانه تفسیر می‌کند. معمولاً کسانی که جایگاه راهبری افکار را به دست می‌آورند، توسط کسانی که نظرات آنها را می‌پذیرند، مورد احترام زیادی قرار می‌گیرند. نخبگان و راهبران فکری جامعه در روشنگری جامعه نقش حساسی دارند و باید در مواقع حساس بتوانند این نقش خود را به خوبی ایفا کنند تا جامعه از صدمات دشمنان بیرونی در امان بماند. همچنان با ما همراه باشید. بخشی رو داریم در همین باره، یعنی راهبران فکری جامعه و نخبگان و نقش اونها در جامعه به ویژه در مواقع حساس، بخشی رو بشنویم. برمیگردیم گفتگو رو با کارشناسان و مهمانان برنامه آغاز می‌کنیم.
جنگ ها در جهان معاصر تنها به میدان های نظامی محدود نمی شوند. امروزه شکل تازه ای از تقابل در حال وقوع است. تقابلی خاموش اما عمیق و اثرگذار. جنگ شناختی. جنگی که نه سرزمین ها بلکه ذهن و ادراک جوامع را هدف قرار می دهد. پیام‌های رسانه‌ای همواره به صورت مستقیم بر افکار عمومی اثر نمی‌گذارند. بر اساس نظریه ارتباطات دو مرحله‌ای، این پیام‌ها ابتدا به رهبران فکری جامعه منتقل می‌شوند. استادان دانشگاه، معلمان، روحانیون، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و فعالان مؤثر رسانه‌ای از جمله گروه‌هایی هستند که نقش واسطه فکری میان رسانه و جامعه را ایفا می‌کنند.
خواص یعنی اون مجموعه انسان‌هایی که در کار خود با فکر و با شناخت و با تشخیص عمل می‌کنند. می‌توانه توی فعالان گوناگون انقلابی در بین اصناف، کارگران، نظامی‌ها، روحانیون، گروه‌های مختلف باشه. می‌تونه تو فعالان مطبوعاتی باشه. می‌توانه تو فعالان دانشجویی باشه. میتوانه تو فعالان سیاسی باشه. این کسانی که اسمشون رو ما خواص میگذاریم، یعنی کسانی که دارای فکرن، نگاهشون نگاه از روی تدبر، از روی تشخیص اوضاع رو میفهمن، میشناسن، میدونن چه کار داره میشه. اینجور نیست که سرشون پایین باشه، هر جا دیگران رفتن اینا هم برن. این افراد وظیفه دارن. اینا بایستی جهت عمومی حرکت جامعه رو حفظ کنن و نگذارن این حرکت دچار انحراف بشه.
افکار عمومی بسیاری از تحلیل‌ها و برداشت‌های خود را از زاویه نگاه همین رهبران فکری شکل می‌دهند. از این رو هر تحلیل نادرست و هر قضاوت شتاب‌زده و هر بازنشر بدون بررسی می‌تواند ناخواسته در خدمت اهداف جنگ شناختی قرار گیرد. در این فرایند مسئولیت نخبگان دوچندان است.
اگر خواص جامعه از این وظیفه غفلت بکنند، حوادثی که پیش خواهد آمد ضربه های تاریخی به ملت ها میزنه. امروز جبهه دشمن برای خواص برنامه خاص داره. اینا رو دچار تردید کنند، دچار تأمل کنند، دچار تعلل کنند، احیانا چرب و شیرین دنیا رو به اینها بچشانن، اینها رو جذب کنن، برای اینکه در بزنگاه‌ها، در نقاط حساس، در اونجایی که لازمه که یک اقدامی انجام بدن انجام ندن و اون شتاب دهندگی که از خواص متوقع است او صورت نگیره. وظیفه خواص اینه، باید تردید افکنی و شک آفرینی دشمن رو خونسا کنن، در مواقع لازم تبیین کنن. جهاد تبیین که بنده عرض کردم ناظره به این.
جنگ شناختی واقعیت انکارناپذیر جهان امروز است. جنگی که میدان اصلی آن ذهن و ادراک جوامع است. در چنین شرایطی آگاهی و مسئولیت پذیری رهبران فکری مهمترین عامل مسئولسازی افکار عمومی محسوب می شود. در این نبرد آگاهی مؤثرترین ابزار دفاع است.
بله، این بخشی رو که شنیدید پیرامون همین بحث امروز برنامه ما، یعنی تأثیرگذاری خواص و رهبران فکری بر جامعه به ویژه در مواقع حساس، و ما میخوایم در برنامه ایران امروز پیرامون همین موضوع صحبت کنیم، ابعادش مورد بررسی قرار بدیم و بپرسیم که چگونه میتوان خواص رو به افرادی مؤثر و مفید در جهت سازنده برای جامعه تبدیل کرد به ویژه در مواقع حساس. بریم سراغ گفتگو با اولین مهمانمون، آقای دکتر سید محمد صدوق، استاد دانشگاه. سلام و عرض ادب آقای دکتر.
علیکم السلام، حالتون خوبه؟ سلامتی. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان نازنینتون که وقت گذاشتن و دارن این برنامه رو گوش میکنم. من در خدمتم.
سپاسگزارم از همراهی شما آقای دکتر. من وقتی به بحث اثرگذاری خواص همیشه در باره برخورد میکنم و در بارش فکر میکنم و یا اینکه حالا آدم وقتی مطالعه میکنه میبینه در گام اول دو جنبه داره، یکی اینکه خود این خواص چگونه میتوانند سطح فکری خودشون رشد بدن و نگاهشون جامع‌تر باشه به حوادث و اتفاقات، دوم اینکه ما چقدر توانستیم نسل جوان رو به شکلی تربیت کنیم که یک فردی که مثلا در یک حوزه نخبه محسوب میشه یا فرد برجسته محسوب میشه رو در همه حوزه‌ها مانند یک بت در نظر نگیری که بگه همه جا میتونه مرجع من باشه، مرجع و محل رجوع من باشه. نگاه شما به این دو موضوع چه هستش؟
ببینید، من فکر می‌کنم ما باید یه خود بریم از عقب‌تر دوباره برگردیم. موضوع اینه که ما چند تا خواص داریم. یه خواصی داریم که مورد تایید نظامن، یه خواصی داریم که برای ما تولید شدن. یعنی به شبکه اجتماعی اینا رو به عنوان خواص به ما قالب کردن. اینا شدن مرجع فکری، مرجع فکری و عملیاتی بخش از جامعه. یعنی به نظر حقیر ما اصلا باید از اول شروع کنیم، یعنی شروع کنیم برای جامعه فکری ما، برای همه اقشارمون تولید نخبه و خواص کنیم. ما این کارو نکردیم. شما الان با من تماس گرفتید، من یه استاد ساده هستم، خیلی هم مدعی چیزی نیستم، 20 دانشجو دارم، نه 40 دانشجو دارم، نه 400 دانشجو دارم.
بله.
درستی نمرهشون در اختیار منه، حرف من موثره. به معنی که نمرهشون رو گرفتن، اگه کم گرفتن یه حرف، اگه زیاد گرفتن یه حرف. و من از مرجع فکریشون خارج میشم. مشکل اولیه جامعه ما اینه که ما نتونستیم خواص تولید کنیم. خواص رو اونا دارن تولید میکنن و ما تحمیل میکنن. من یه مثال به شما بزنم. ببینید، شما همین الان بنده یه متن بذارم علیه اسرائیل.
بله.
مطلقاً دیگه به من ویزای بسیار کشورها تعلق نمیگیره. اما آقای ایکس در ایران راجع به هر موضوعی که تخصص داره یا نداره، فهم داره یا نداره، پیامدهشو میفهمه یا نمیفهمه، مطلب میداره بهش کسام برنامه، اصلا اهمیتی برای کسی نداره.
درسته.
آقایی که هیچ مدرک تحصیلی در هیچ رابطه‌ای نداره.
بله.
یه حالا به 1001 ترفند صاحب یه مدرکی شده، مثل دکترای یکی این دروازه‌بانا. حالا این ایشون میاد میشه مرجع فکری جامعه و مردم رو تشویق مونه به یه کاری. اون کار تبعات داره برای ما، ولی برای این آدم هیچ تبعاتی نداره.
بله.
ما تا وقتی نتونیم مرجع فکری تولید کنیم.
درسته.
و مرجع فکریمون تراخوش کنیم، مثل آتش نشان عمل میکنیم. هر جا آتش میگیره میریم خاموشش میکنیم. ما کبریت، چوب، نفت گذاشتیم در اختیار جوان، بعد میگیم چرا آتش گرفت؟ خب شما گذاشتی، شما اومدی به جای اینکه نخبه تولید کنی، اسطوره تولید کنی و و و و اجازه دادی براش تولید کنن. این هم الان افسار ذهن و فکر و عملش دست اون آدمه. من همین امروز شنیدم، متاسفم شدم. سخنگوی دولت اومده میگه که هیچ برنامه برای دریافت خسارت از سلبریتی هایی که تشویق کردن به شورش نداریم. خب یعنی چی؟ یعنی این آدم هر کاری دلش میخواد هر وقت میخواد میکنه.
بلد.
و هیچ وقت هم هزینه کاری که داده پرداخت نمیکنه و از اون ور دریافت هم میکنه، یعنی تشویق هم میشه. من که قراره مثلا یه کاری انجام میدم شدم آتش نشان، الان که جامعه گور گرفته من صدا کردید که بیام بگم چی؟ من اصلا من نوعی امثال من که تو این زمینه تخصص داریم اصلا مرجع فکری نیستیم. کار به جایی رسیده که شاهنشاهی رو میذارن پیش جمهوری، بعد به جمهوری میگن دیکتاتوری، به شاهنشاهی میگن دموکراتیک. اصلا از هر زاویه بهش نگاه میکنی از طنزش کم نمیشه.
بله.
ببینید اینو کی انجام داده؟ یه سری خواص تحمیلی.
بله.
که برای جامعه شدن خواص، ولی خواص این مملکت و این نظام نیستن. نتیجه‌اش این میشه که از دو سمت افراد بسیاری به خون غلطیدند، جامعه عزاداره، خانواده عزادارن، ولی اون کسی که این کار انجام داده و اینا رو تشویق کرده سر سلامت بالاخره خونش بیرون نیومده. از خونش بیرون نیومده.
بله.
حالا از همینه، ببینید اولین قدم، یعنی دوباره برمیگردم به حرف اول،
در واقع نخبه سازی و معرفیش به جامعه. نکته خیلی خوبی گفتید.
نشده. شما اول باید نخبه سازی بکنید، نخبهاتو ترخوش بکنید، بهشون در زمان مقتضی پاداش بدی، در مقابل حرف اضافه‌ای که زده خطرات پرداخت بکنه، بعد جامعه به سمت مسیر سلامت بره، بعد تو اون مسیر سلامت از من جامعه شناس توقع داشته باشید کمک کنم.
بله.
ببین دوباره برمیگردیم، ما آتش نشانیم.
بله.
چوبی چو نفت رو در اختیار یه مشی گذاشتیم، حالا که آتش دودی شده میگیم چرا آتش دودی شده، بریم خاموش کنیم. به طب هزینه خاموش کردن بسیار بیشتر از هزینه پیشگیریه. عرضم تمام.
بله بله، همچنان همراه ما بمانید. من میخوام سلام عرض کنم خدمت دیگر مهمان تلفنیمون، آقای دکتر علی ودعه، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب به ایران امروز، خوش آمدید.
آقای فراخی عزیز سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت مهمان محترم، خدمت مردم خوب ایران، در خدمتتون هستم.
بله سپاسگزارم از همراهی شما. آقای ودایع، آقای صدوق به این نکته اشاره کردن که ما باید نخبه سازی بکنیم پیش از آن که حالا در شرایط بحران بخوایم در وضعیت قرار بگیریم که دیگر نخبه هایی که نمیگویم نخبه، افرادی که برجسته میشن، شناخته میشن از طریق فضای مجازی، بخوان مسیر رو نشون بدن به جامعه جوان، ما باید خودمون نخبه سازی کنیم، نخبگانی که واقعا لایق و لایقش باشن و استحقاقش داشته باشن. اما یه نکته هم وسط مطرح میشه، اونم افزایش بینش سیاسی جامعه هستش در موضوعات خاص، در شرایط خاص که بتوانیم به ویژه جامعه ما، جامعه جوانی هستش، بتونیم این بینش رو به اونها بدیم که این فردی که الزاماً مثلا در حوزه ورزش یک فرد برجسته‌ای هست، یا مثلا بازیگر شناخته‌ای هست، یا بگوییم که هر حوزه دیگری، الزاماً مثلا یک فردی از لحاظ دانش سیاسی به صورت بگیم در سطح بالا نیست و حتما اینجوری نیست، اگر در اون حوزه خیلی مسلط و خوبه در این حوزه هم حتما میتواند خیلی مسلط و فرد با دانشی باشد. نگاه شما به این گزاره چه هستش؟ تو این زمینه ما چقدر کم کاری کردیم؟
ببینید آقای فراخی، من پیرو صحبت مهمان محترم میخوام تر موضوع کنم.
بله.
ما اصولا زمانی که بحران رخ میدهد، در همه حوزه ها شد بتونیم این موضوع رو مطرح کنیم، در هر حوزه‌ای که یک بحران رخ میدهد تازه ما میایم طرح مسئله میکنیم، یعنی اینکه یک آینده نگری در این موضوع، در موضوعات شاخص ندادیم. من خاطرم هست در زمان ایام انتخابات ریاست جمهوری کشورمون، در میزگردها و نشستهایی که با سایر کارشناسا داشتیم، یک کلید واژه‌ای بین همه عزیزان مطرح میشد تحت این عنوان که حالا شاید سوژه قیاس ملفارس به نظر برسه، اینکه کاندیداهای ریاست جمهوری باید برنامه محور باشن. تحریم موضوع می شد، همه مجری ها، همه کارشناسان در رابطه باید اتفاق نظر داشتن. خب
بله.
انتخابات ریاست جمهوری تموم شد، بعد از اون ماجرا همه این آن چیزی که ما می گفتیم به حاشیه رانده شد. آن چیزی که ما داریم نگاه می کنیم همواره این هستش که ما یک بحران به نوعی مواجه می شویم و بعد از بحران تازه فکر می کنیم که چه اقدامی باید انجام بدیم. اون چیزی که ما الان باهاش به عنوان یک چالش مواجه هستیم، فقر نخبگانی هست. فقر نخبگانی نه از این منظر که ما نخبه نداشته باشیم، نه از این منظر که ما رهبران فکری در داخل به نوعی در داخل جمهوری اسلامی نداشته باشیم، به این علت هستش که ما تکثر بیان نداریم، به این علت هستش که در حوزه مشخصا رسانه اگر بخوایم دقیق‌تر نگاه کنیم به موضوع، ما همواره روایت اول رو داریم میبازیم به طرف مقابل.
بله.
طرف مقابل هستش که روایت خودش رو از موضوعات ارائه میده و ما از اونها به نوعی داریم جا میمونیم، یا به نوعی مسئله بنیادی تر اینجاست که ما همواره در مواقع بحرانی، در نه در مقام آفند، نه در مقام روایت اول، که در مقابل طرف مقابل، در طرف مقابل اپوزیسیون به نوعی میتونیم بگیم رسانه خارج از کشور، در مقام پدافند داریم ظاهر میشیم. زمانی که شما روایت اول رو از دست دادید، زمانی که شما به نوعی نخبگانی در جهت تاثیرگذاری روی افکار عمومی نداشته باشید، در شرایطی که طرف مقابل با تنوع پیام داره افکار مخاطب، افکار عمومی در جامعه ایران رو هدف قرار میده، مشخصه که شما در معرض تهدید قرار میگیرید.
نکته بسیار خوبی گفتین. من میخوام برگردم به این نکته که به هر صورت نخبگان هم باید سطح سواد سیاسی خودشون رو افزایش بدن و شاید مثلا باید یک فرایندی طی بشه در این باره. تو این زمینه به نظرتون چه باید انجام بده حاکمیت، بگوییم نهاد تصمیم گیر در مورد نخبگان؟
ببینید درباره اون چیزی که شما اشاره کردید، از کلیپروژی فرایند استفاده کردید، یک ساختار هست، یک چرخه هست.
بله.
ما در